آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم
فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همه‌شان عذابی خارکننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمی‌گرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چون این کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پر نعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 28 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 16 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 17 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش سطح رابطه های تهران دوشنبه با امضای 23 سند همکاری. و ورود رئیس جمهور ایران به مسکو جهت امضای موافقتنامه جامع همکاری بین ایران و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سفر دولتی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نامی ایران به جمهوری تاجیکستان در تاریخ 17 ژانویه به پایان رسید. در فرودگاه بین المللی دوشنبه آقای پزشکیان توسط محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و جمع دیگر از مسئولان گسیل شد. روز گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از ملاقات و مذاکرات و مراسم امضای سندها برای رسانه‌های گروهی نشست خبری برگزار کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روند و نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح بالا و روند تقویت و گسترش رابطه های تاجیکستان و ایران در همه بخش ها ابراز رضایت کرد. جانب ها به ویژه از بیکار کردن سیستم روادید بین دو کشور استقبال کردند و تاکید نمودند که این اقدام برای گسترش رابطه ها در همه جهت ها مفید خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز و نوبت خود از فضای گرم استقبال و مهمان نوازی طرف تاجیکستان و روند اولین سفر دولتی خود به تاجیکستان بسیار قدردانی و ابراز اطمینان کرد که ادرای نتیجه آن برای هر دو طرف ثمرناک خواهد بود. در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان علاوه بر امضای 22 سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک، یک بیانیه مشترک نیز به امضای رئیسان جمهوری دو کشور رسید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
امروز پس از امضای 23 سند همکاری و مذاکرات چند جانبه مقامات ایرانی و تاجیکستانی، دانشگاه پزشکی بوعلی سینا میزبان رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان ابتدا از نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات پزشکی بازدید کرد.
چقدر پزشک داری تو کشور؟ 22,000 22,000 پزشک هست. 22,000 پزشک. خب شما اگه قرار باشه هر سال مثلا 5,000 6,000 تا بکنید، اون وقت 5 سال دیگه میشه 100,000. می‌خوای چیکار کنی اینا پزشکا؟
پس از آن در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه نشان پروفسور افتخاری رشته پزشکی را دریافت کرد. آقای پزشکیان در این مراسم با بیان اینکه اگر نگاهمان به سمت عوامل تأثیرگذار در سلامت جامعه باشد و پایه‌ای فکر کنیم تصریح کرد، می توانیم مشکلات را از ریشه حل کنیم.
در نتیجه به عنوان سیاست گذار الان در کشور داریم تلاش میکنیم بستری رو آماده کنیم و مهیا بکنیم که اون آدمایی که در خطرن از خطر نجات پیدا بکنن، بستری آماده بکنیم که اونا بتونن راحت زندگی بکنن.
رؤسای جمهور دو کشور در همایش تجاری سرمایه گذاری و گردشگری ایران و تاجیکستان نیز شرکت کردند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه هر میزانی که فعالان اقتصادی دو کشور تعامل تجاری را افزایش دهند، روابط دو ملت تقویت می شود، از اصلاح برخی قوانین میان دو کشور خبر داد.
ما اگر بتونیم در رابطه با بحث علمی و تکنولوژی و اقتصادی و فرهنگی خیلی راحت با هم دیگه رفت و آمد داشته باشیم که این هم میتونه از طریق هوا و هم از طریق قطار و زمینی با این روند شکل بگیره، این روند بیشتر و بیشتر میتونه بین ما و شما شکل بگیره. انتظار من این هست که کمیسیون مشترک در رابطه با این مسائل یه مقدار برنامه ها رو عمیق‌تر و درست‌تر ببینه. رئیس جمهور محترم در دولت تاجیکستان مقررات و قوانین و عوارض گمرکی و تجارت ترجیحی به این همدیگر رو باید افزایش بدیم تا بتونیم راحت با همدیگه تجارت کنیم.
رئیس جمهور تاجیکستان نیز با تاکید بر اینکه روابط میان مردم دو کشور باید بیش از پیش افزایش یابد، از حذف روادید خبر داد.
روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواین همراهی فرزنداتان، همراهی تا بیستان، بهار، تیر ماه، هر وقتی که برای خودتان بیایید، سرمایه نبیارید. من شما در سرمایه‌ام اتم بیه من میتونم امروز نبودم.
آقای پزشکیان پیش از شرکت در جلسه دیدار با ایرانیان با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس ملی و نخست وزیر تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در پایان سفر به تاجیکستان با ایرانیان مقیم این کشور دیدار کرد.
ایجاد یک تعرفه ترجیحی جهت کالاهای ایرانی.
من خواستم راجع به گردشگری سلامت عرض کنم.
ظرفیت خوبی هم هست، تجربات خوبی دارن اینا، بانکامون می‌تونیم از این کارگزارامون می‌تونیم استفاده کنیم.
آقای پزشکیان پس از شنیدن صحبت‌های تجار، پزشکان و فعالان ایرانی در تاجیکستان، قول مساعدت و کمک دولت را به آنان داد.
موافقت‌نامه رو بنویسیم که تعرفه‌های ترجیحی رو بین دو تا کشور داشته باشیم. خیلی قدم خوبی خواهد بود در این رابطه. اینم سعی می‌کنیم پیگیری بکنیم. در رابطه با پولم که الان دیگه اون ارزها رو توافقی دارن جابجا میکنن، فکر میکنم مشکل داشته باشه. ارز توافقیه، توافق کنید بدید هر چقدر میخواد، چون دیگه اون ارزای نیمایی اینا دیگه هست شده و به صورت توافقی میتونید بفروشید، میتونید بخرید. اینم فکر کنم در حقیقت حل شده.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار و گفتگو در روز 16 ینور در شهر دوشنبه صورت گرفت. در ابتدای گفتگو رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را به تاجیکستان صمیمانه خوش آمد گفت. تاکید شد که اولین سفر دولتی آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که کشور دوست و برادر ایران برای تاجیکستان است، انگیزه تازه به تاجیکستان در توسعه و گسترش رابطه‌های دوستانه و روند همکاری‌های سودمند دو کشور خواهد داد. در این دیدار طرف‌ها در مورد بخش وسیع موضوعات مهم همکاری‌های تاجیکستان و ایران از جمله در بخش‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین در راستای رابطه‌های بین پارلمانی تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرف‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آتش سوزی و موفقیت در خاموش کردن آتش موضوع شماری از فیلم‌های هالیوودی بوده است، اما آتش سوزی اخیر کالیفرنیا که در جریان آن 1716 سازه آسیب جدی دید نشانی از این موفقیت نداشت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
چه کسی تصور میکرد که قصه خیالی فیلم هالیوودی آتش سوزی محصول 2023 یک سال بعد رنگی از واقعیت بیابد؟ اما حالا دیگر داستان خانواده‌ای گرفتار در آتش سوزی ماجرایی واقعی و آشنا در کالیفرنیا است. فیلم آتش سوزی به گونه سینمای فاجعه تعلق دارد، سینمایی که آتش، ویرانی هایی که پدید می آورد و تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق یکی از موضوع های همیشه گیان بوده است. مثل فیلم فقط شجاعان، داستان گروهی از آتش نشانان که در جریان یک ماموریت جان خود را از دست می دهند. و یا آسمان خراش جهنمی، فیلم مشهور سینمای فاجعه که داستان تلاش برای اطفای حریق در یک ساختمان بلند مرتبه بود. قهرمانان هالیوودی فیلم های فاجعه اغلب ظرف چند ساعت موفق به اطفای حریق می شوند، اما هالیوود و ستارگانش این بار با واقعیتی تکان دهنده مواجهند که فرسنگ ها با محصولات کارخانه رویاسازی متفاوت است. این تناقض بین رویاسازی‌های قلف شده و واقعیت تلخ بیش از همه در تصویر نمادین نمایان است که مجسمه آسیب دیده اسکار شمایل پرزرق و برق‌ترین مراسم سینمایی هالیوود را در ویرانهای آتش سوزی لس آنجلس نشان می‌دهد. حمید رضا مدقق، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مربوط به توسعه همکاری های بین دولتی تاجیکستان و ایران در زمینه اقتصادی و تجاری، انرژی، صنعت و راه و ترابری یا نقل و بارکشانی، کشاورزی، تندرستی، علمی، آموزشی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها در سطح بالای اعتماد متقابل و ظرفیت های فراوان همکاری های بین تاجیکستان و ایران پیرامون این موضوع صحبت کرده و تاکید نمودند که علاقمندی دو طرف در زمینه گسترش همکاری ها بیش از پیش نمود پیدا کرده است. سرپرست سفارت ایران در افغانستان با هدف بررسی زمینه همکاری بین موزه های دو کشور از موزه ملی افغانستان بازدید کرد. خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش می‌دهد.
موزه ملی افغانستان تا همین چند دهه قبل یکی از غنی‌ترین موزه‌ها در سطح منطقه به شمار می‌رفت.
سلام علیکم.
سرپرست سفارت کشورمان در کابل به این موزه رفت تا علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف آن، راه‌های همکاری بین موزه‌ای را بین ایران و افغانستان بررسی کند.
قدیمی‌ترین سکه‌ای که در افغانستان کشف شده است سکه های
گندهاریس و سکه های اخامنشی هم میشود. در موزه ملی کابل همکنون حدود 60,000 اثر باستانی از دوره های مختلف تاریخی و امپراتوری ها نگهداری می شود. آقای بیکتری در بازدید از موزه ملی افغانستان درباره استفاده از ظرفیت های فرهنگی از جمله موزه ها برای گسترش روابط بین دو کشور ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد.
امیدوار هستیم که بتونیم همکاری های بین موزه ای رو فعال بکنیم بین دو کشور و همچنین قرض دادن آثار و به نمایش گذاشتن آثار به مناسبت‌های مختلف و همچنین در زمینه مبارزه با قاچاق اشیاء موزه‌ای و اگر امکان داشته باشه کمک به بازگرداندن اشیاء موزه‌ای که در گوش و کنار دنیا ممکن هست شناسایی بشه. تو این زمینه‌ها ما میتونیم با همدیگه همکاری بکنیم.
در دهه‌های اخیر در طول جنگ‌ها از جمله جنگ‌های داخلی حدود 70% آثار موزه ملی افغانستان یا تخریب و یا غارت شده است که تاکنون کمتر از 10%، یعنی حدود 10,000 قطعه بازگردانده شده است. معاون موزه ملی افغانستان از همکاری ایران در بازگرداندن این آثار از نقاط مختلف دنیا قدردانی کرد.
در این اقدامات کشور دوست ایران هم اقدام بی‌نظیری کرد که ما همو وقت هم یک اقدام بسیار نیک دانستیم، تشکر کردیم.
در موزه ملی افغانستان آثاری به چشم می‌خورد که تاریخ و فرهنگ مشترک هزاران سالی مردم ایران و افغانستان را حکایت می‌کند.
این تصویر از پرنده مرغ است که موادش نقره و طلا کار شده و همچنان قسمت بالا گل است، گل آفتاپرستی روشی که موادش مثل با آب طلا تزین شده یا طلا خوب شده و همچنان دو تا ظرف از دوره ساسانیان است.
یک لحظه من خودم رو واقعا فکر کردم که در موزه ایران باستان در تهران دارم قدم میزنم و تفاوتی رو واقعا نمیبینه و من مطمئنم وقتی که یک شهروند افغانستانی هم به موزه ایران باستان سر بزنه حتما اون همین حس رو داره که در موزه ملی کابل داره قدم میزنه.
تلاش هایی در جریان است تا موزه ملی افغانستان دوباره شکوه گذشته خود را بازیابد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه ملی افغانستان.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به تاجیکستان با محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که گروه دوستی بین مجلس‌های نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و همچنین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و مسائل مربوط به قانون‌گذاری به طور مداوم از طریق آن پیگیری می‌شود. به ویژه یک یادداشت تفاهم در سال 2011 امضا شد. این سند زمینه واقعی برای تقویت همکاری‌های بین پارلمانی و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی دو کشور در سطح مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد. بررسی سندهای موجود بین پارلمانی، اندیشیدن تدبیرهای نو برای بهبود آنها و پیشنهاد سندهای نو و نیز تطبیق آنها با دوران معاصر ضروری ارزیابی شد. در آخرین نشست خبری آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خبرنگارانی که به علت حمایت از نسل‌کشی و جنایت صهیونیست‌ها از وزیر خارجه آمریکا انتقاد کردند از جلسه اخراج شدند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
بدرقه تلخ وزیر خارجه آمریکا با عنوان وزیر نسل کشی. وزیر نسل کشی توصیف خبرنگار یهودی روزنامه گرینزون آمریکا بود از آنتونی بلینکن در آخرین نشست خبری او. او خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت در حالی که میگویید ماهاست در حال پیگیری توافق بوده اید، پس چرا همزمان باز این بمب‌های شما بود که بر سر مردم غزه می‌ریخت؟
چرا نظم مبتنی بر قوانین را فدای تعهد به صهیونیسم کردی؟ شما با مرتبط کردن دین ما یهودیت با فاشیسم به نابودی آن کمک کردی. پدرخوانده تو و پدر بزرگت هر دو از لابی کننده های حامی اسرائیل بودند. چرا اجازه دادید هولوکاست زمان ما اتفاق بیفتد؟ از اینکه میراث شما نسل کشیست واقعا چه احساسی داری؟ تو وزیر نسل کشی هستی.
خبرنگار از جلسه اخراج شد. اما این پایان ماجرا نبود.
دستاتونو بردارید. به سوال من درباره تسلیحات اتمی اسرائیل پاسخ بده. از آزادی مطبوعات دم میزنید، اما الان دو سه نفر دارن منو به زور میبرن.
لطفاً به روند جلسه احترام بذارید.
شما دستورات دادگاه بین المللی رو مسدود کردید. همه جا از جمله دادگاه بین المللی دارن میگن اسرائیل در حال نسل کشی و نابود کردنه. اون وقت شما به من میگی به روند جلسه احترام بگذار؟ جنایتکار؟ چرا الان تو در دادگاه الهی در حال محاکمه نیستی؟
البته این تنها بدرقه تلخ وزیر خارجه آمریکا در هفته پایانی مسئولیتش نبود. قبل از این هم او در جلسه دیگر در اندیشکده شورای آتلانتیک در پایتخت آمریکا، زمانی که در حال توجیه جنایات رژیم صهیونیستی بود، این گونه مورد اعتراض قرار گرفت.
تو برای همیشه به عنوان بلینکن خونین و وزیر نسل‌کشی شناخته خواهی شد. دستان شما به خون هزاران بیگناه از جمله کودکان آلوده است.
هزاران هزار نفر رو به خاک و خون کشیدید. اون وقت با آمریکایی‌ها درباره قانون حرف می‌زنید. سیاست شما برای خاورمیانه کشتن و فقط کشتنه. همون چیزی که اسرائیل می‌خواد. تو یک جنایتکار جنگی بی‌رحمی. بیش از 25 میلیارد دلار از پول‌های ما رو به اسرائیل دادی تا در فلسطین نسل‌کشی کنه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و با هدف گسترش رابطه‌های دوجانبه و نیز امضای موافقتنامه جامعه در آن مدت میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وارد مسکو شد. در زمینه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه، گزارش خبرنگار صدا و سیما آماده پخش است.
جمعی از اعضای دولت به ویژه وزرا و مقامات مرتبط با حوزه اقتصادی رئیس جمهور را در مراسم امضا موافقتنامه جامع بلند مدت با روسیه همراهی می کنند. معاهده که هرچند تمام حوزه های روابط دو جانبه را در بر می گیرد، اما بخش اقتصادی آن بسیار پررنگ است. از آن جمله همکاری های پولی و بانکی، حذف دلار از مبادلات و استفاده از پیام رسان بومی به جای سویفت.
ما یکی از طرح‌های بزرگمون اتصال شبکه کارتی میروشتاب بود. مسئله دیگه مسئله پیمان پولی بود. پیمان پولی ما با بانک مرکزی روسیه توافق کردیم، نهایی هم شد، ولی نرخش وابسته شد به یک نرخ بازاری که همون بازار ارز توافقی ماست. مکول به شد که بازار از توافقی ما که شکل گرفت، نرخ اون مبنای تصفیه ما قرار بگیره. الحمدلله الان بازار شکل گرفته، داره کار میکنه.
روسیه از بزرگترین تولید کنندگان غلات و دانه های روغنی در جهان و البته از بزرگترین وارد کنندگان محصولات باقی، سبزی و سیفی و لبنیات هم هست. فرصتی برای تجارت و رفع نیازهای متقابل با ایران.
در حال حاضر در حوزه کشاورزی عدد مبادلات نزدیک 3 میلیارد دلار هست که انشالله بنا داریم که بعد از این توافق این رو به 6 میلیارد دلار برسونیم، که ممکن هست ما بخشی از غلات و روغن مورد نیاز را میتونیم از روسیه تامین بکنیم، در مقابل اون میتونیم انواع میوه‌جات، سبزیجات و خشکبار رو به و لبنیات رو همچنین به روسیه صادر بکنیم.
حوزه نفت و انرژی و نهایی شدن طرح تبدیل ایران به حاب گازی منطقه یکی از محورهای مهم موافقتنامه بلند مدت است.
مذاکرات مفصلی رو طی چند ماه گذشته ما با مسئولین در واقع انرژی روسیه داشتیم. موافقت‌های دو طرف در ارتباط با بندهای قراردادی به نقطه تقریبا نهایی رسیده که انشالله در فرایند امضای تفاهم نامه نهاییش این کار رو جلو خواهیم برد.
موافقتنامه جامع ایران و روسیه همچنین نقشه راه همکاری ها در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را ترسیم می کند.
ما قراردادهای واحدهای دوم و سوم بوشهر رو داریم که در دست اجرا قرار داره و همچنین ما همکاری هایی داریم در حوزه ایزوتوپ ها که مبادله می کنیم. همکاری های طرفینی وجود داره، یه بخشی هم هست همکاری های در حقیقت مشترک داریم که هم بحثای آموزشی داره هم بحثای در حقیقت همکاری های تحقیقاتی.
موافقتنامه جامع بلند مدت ایران و روسیه همزمان با عضویت کشورمان در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یعنی قدم برداشتن در مسیری که میتواند به خونساسازی تحریم های آمریکا و غرب ختم شود. در کمتر از 6 ماه از آغاز به کار دولت 14 دکتر مسعود پزشکیان در مجموع 4 بار به کشورهای حوزه اوراسیا سفر کرده. امریکا بیانگر نقش و جایگاه همسایگان شمالی در سیاست جدید همسایگی ایران است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
یاران همراه، در ادامه بخش ویبگردی را میشنوید. سفر دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان که به اعتقاد آگاهان مسائل سیاسی یک نقطه چرخشی دیگر در رابطه های دو کشور دوست و همزبان و همفرهنگ ارزیابی می شود، با بازتاب های در رسانه های گروهی تاجیکستان و فضای مجازی روبرو بوده است. چنانچه از یک پلوس در مطلب پیرامونی این سفر نوشته است که سفر یاد شده می تواند فرصتی برای تقویت رابطه های دو جانبه و گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف باشد. این رسانه تاجیکستانی با اشاره به اینکه رابطه های تهران و دوشنبه در سالهای اخیر به طور چشمگیری بهبود یافته است، افزوده است از زمان رویکار آمدن دولت شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در سال 1400 هجری خورشیدی همکاری ها میان دو کشور افزایش یافت. از اپلوس خاطرنشان کرده است که سفر دکتر مسعود پزشکیان به تاجیکستان بدون شک گام مؤثر در تحکیم و گسترش رابطه های دو جانبه است و می تواند زمینه ساز همکاری های گسترده تر در آینده باشد. این گزارش تاکید دارد که سفر دکتر پزشکیان بازتاب دهنده ارادی هر دو کشور برای تقویت رابطه ها در حوزه های مختلف و دستیابی و دستاورد های بیشتر در زمین های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. از اپنوس در این گزارش همچنین اضافه کرده است پیشرفت های قابل توجهی در پروژه تأسیس مدرسه یا مکتب بین المللی رودکی در شهر دوشنبه مشاهده می شود. این طرح که با مشکلاتی در زمینه مالکیت، محتوای آموزشی و مدیریت روبرو است، پیش بینی می شود که با همکاری مقام های ایرانی به زودی به نتیجه مطلوب برسد. رابطه‌های روبروشت تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و همزبان و هم فرهنگ و هم دین با بازتاب‌های در رسانه‌های گروهی تاجیکستان و فضای مجازی این کشور همراه است. پرس از جمله راجع به این موضوع نشر مطلب کرده است که تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه برای بنیاد مکتب بین‌المللی رودکی موافقت کردند. در رابطه با این مسئله ملاقات سفیر تاجیکستان در تهران نظام‌الدین زاهدی و رئیس مرکز امور بین‌المللی و مدارس ایران محمد طباطبایی برگزار شده است. جانب‌ها مسئله مهمی همکاری دو کشور را که به تأسیس یک مکتب بین‌المللی با نام رودکی مربوطه است بررسی نمودند. این اقدام نوشته است پرسا یک قدم مهم برای تحکیم رابطه‌های دو جانبه و رشد همکاری‌ها در سایه معارف و تعلیم می باشد. در همین حال سامانه خاور اعلان کرده است که سفیر تاجیکستان در ایران با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران رضا صالحی امیری ملاقات نموده است. در این ملاقات طبق نوشته خاور مسئله های تقویت همکاری های دو جانبه از جمله توسعه سیاحی بین دو دولت، تشکیل دوره های بازآموزی برای هنرمندان صنایع دستی، پیشنهاد نامینه ها و رویدادهای مشترک فرهنگی برای ثبت در یونسکو و ترمیم بازسازی آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفتند. جانب‌ها با این مقصد در سمت‌های مذکور تأسیس کمیته مشترک همکاری بین دو دولت را ضرور دانستند. طبق روال همساله در ابتدای سال نو میلادی سامانه فرج راجع به تغییر و تحولات ها در حکومت تاجیکستان حس و گمان های را مطرح می کند. در همین رابطه این نشریه با قلم خورشید عطاالله سردبیر فرج تحت عنوان دلزنک 2025 چنین نوشته است: در تاجیکستان فصل ازیتی است که تنها به قشر معین جامعه یعنی منصبداران تعلق دارد و یگانه دوره خرسندی مردم قشاق و نادار و منصبخواهان بی‌منصب در تاجیکستان حساب می شود. منصبداران و سرمندان اگر می دانستند که شخص قشاق و نادار با کدام احساسی از پیش قصر و کشک آنها می گذرد، شاید از این کوچه گذر کردن او را من می نمودند. نوشته بود کدام نویسنده کمبغلی عنوان شده است در مقاله فرج. در ادامه می خوانیم: به همین مضمون برای قشاق و نادار، کمبغل و مردکار تاجیک که قشر اساسی جامعه امروزه را تشکیل می دهند، هر سال نیمه دوم ماه دکبر و نیمه اول ماه ینور با وجود بی برقی و بی گزی لحظه نشاط انگیزی هم دارد. همه ساله در این فرصت در حکومت کشور تغییرات چشمرس صورت می گیرد و گاه ها منصبداران سبکدوش می شوند که تا به این دم بنابر سالهای دراز در سر منصب بودن با ابدی بودن کرسی باوری یقین داشتند. در یک فرصت کوتاه ایشان از آسمان به زمین می فرایند و درک می کنند که اکنون باید به سلام همسایه علیک گرفته پولی برق و گاز را باید سپارید و پیاده به بازار باید رفت. فرزندان آنها یک بار کم شدن مبلغ برای دیسکاتیک و اینترنت، سفر خارجی و شبنشینی های بی برکش صرف می شده را دیده در آغاز نمی دانند که علم خود را از کی بگیرند، ولی در ادامه اکثر به این خلاصه می آیند که حتما باید وظیفه پدر را صاحب شوند. شاید با دلسوزی به این حالت رحم‌آور منصبداران شاعر می فرماید: پس از شاهی گدایی مصلحت نیست. شنوندگان عزیز، در فرجام بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. پایان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. افزایش سطح رابطه‌های تهران دوشنبه با امضای 23 سند همکاری. و ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو جهت امضای موافقتنامه جامع همکاری. تقدیر تشکر داریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همکنون تکرار برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی را غلامی بود لقمان نام. لقمان غلامی بود دانا، با وفا، مهربان و خیرخواه، و خلاصه خوبی ها را در خود یک جا گرد آورده بود و از این رو نزد ارباب بسیار عزیز بود. اربابش او را حتی بر فرزندانش مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بند زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. عشق ارباب به لقمان آن اندازه بود که جز از غذایی که لقمان از آن خورده بود نمی خورد. او هر غذایی را که لقمان از آن نخورده بود دور می ریخت. روزی برای ارباب لقمان خربوزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربوزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربوزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربوزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربوزه نه تنها شیرین نبود، بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چنین با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را، لطف چون انگاشتی این قهر را؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم، شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فغان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربوزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیایی است که هر تلخی را شیرین می کند درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یارانی همراه در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
داده. خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در برنامه هفته گذشته که در رابطه با موضوع آداب همسایه‌داری صحبت کرده بودیم، وعده دادیم که در برنامه هفته آینده در رابطه با موضوع حقوق همسایه در اسلام با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. خدا را سپاس می‌گوییم که در این لحظه به ما فرصت داد که طبق وعده کرده امون با موضوع حقوق همسایه در اسلام در خدمت شما عزیزان باشیم. امید است که این موضوع مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. پس از خانواده که کوچکترین و اساسی ترین تشکل اجتماعی انسانها به شمار می آید، افرادی که در یک محل گرد هم می آیند و با یک دیگر همسایه می شوند، با وحدت، همبستگی و معاشرت ها و روابط عاطفی می توانند پاسدار بعد انسانی و ارزشی و ضامن مستحکمی و استواری یگانگی اجتماعی خیش باشند. اسلام برای همسایگان همچون خیشاوندان حقوق قائل شده که اگر کسی بخواهد آنها را نادیده انگارد یا ضایع نماید، گناهکار، خاطی و متجاوز است. در آیه 36 سوره مبارکه نساء خداوند از انسان مسلمان و بنده راستین و با اخلاص خود می خواهد که پس از اطاعت و عبادت او حق بندگان دیگر و آداب معاشرت را مراعات کند. و در واقع طبق این آیه خداوند مهربان نسبت به حق خیش و حقوق انسانها 10 فرمان بسیار مهم صادر نموده است که بند ششم و هفتم آن در خصوص همسایگان دور و نزدیک است که اولا رعایت حقوق آنان طبق مفاد این آیه عمل نمودن فرمان واجب الهی است و ثانیا این رفتار در ردیف پرستش خداوند و شرک نورزیدن با او آمده است. همسایگی که در عربی از آن با جوار یاد می شود نوع روابط اجتماعی میان خانوارهای است که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند. از نظر آموزه های قرآن عنوان همجواری و همسایگی با دیگران حقوق و تکالیف را برای دو طرف ایجاد می کند که باید مراعات شود. همسایگان ممکن است تنها در همین عنوان همزیستی در یک جغرافیای منطقه‌ای با هم اشتراک داشته ولی از نظر خویشاوندی یا اعتقادی و امور دیگر با هم هیچ گونه اشتراک نداشته باشند. اما همین یک مسئله اشتراک با تنهایی موجب حقوق و تکالیف برای طرفین می شود، زیرا هر تکلیفه و معنای وجود حق برای دیگری است، چنان که هر حق تکلیف را نیز برای صاحب حق پدید می آورد که باید بدان پای بند شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم با موضوع حقوق همسایه در اسلام از بخش تاجیک رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، در اینجا لازم می دانم اندکه در رابطه با مفهوم همسایگی با شما صحبت نمایم. در ادبیات فارسی همسایه کسی است که سایه او همواره بر سر دیگری است، اما در زبان عربی واژه جوار و مجاورت به معنای پناه دادن است، زیرا در فرهنگ عربی افرادی که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کردند از قوم قبیله و عشیره یک دیگر بودند و افراد قبایل دیگر که با پناهندگی در کنار آنان زیست می کردند به عنوان مجاور و پناهنده مطرح بودند. از همین واژه و مشتقات آن در زبان عربی در بیان معانی چون پناه دادن، حمایت کردن، محافظت کردن، مراقبت کردن، کمک کردن، یاری رساندن، مساعدت کردن، به فریاد رسیدن، نجات دادن، رهایی دادن و مانند آنها به کار گرفته شده است. هرچند که در معانی و فهم موضوع باید به عرف مراجعه کرد و این عرف است که مفهوم و مصداق را تعیین می‌کند، اما در تبیین برخی از مفاهیم و مصادیق شارع نیز تفسیر و تبیین کرده که می تواند در فهم موضوع و مصداق تأثیر گذار باشد. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر 40 خانه از پیش رو و از پشت سر و از راست و چپ همسایه اند. این حدیث دایره مصداق همسایه را 40 خانه از هر طرف بیان کرده است. بنابراین حقوقی که برای همسایگان مطرح است، هرچند ممکن است عرف این محدوده را کمتر یا بیشتر بداند، از نظر اسلام حق و حقوق همسایگان باید در این محدوده 40 خانوار از هر 4 طرف مراعات شود. در شناختن همسایه رجوع به عرف می شود، یعنی هر کی را در عرف همسایه گویند حق همسایگی باید درباره وی مراعات شود. باید دانست که حق همسایه تنها این نیست که به وی اذیت نرسد، که این حق است برای همه، بلکه باید با او با مهربانی خیر و نیکی رفتار نمود و در آنچه به آن محتاج باشد مضایقه نکرد، چنان که از بعضی از اخبار که ذکر شد برمی آید. در سلام باید بر او پیشی جوست و با او پرحرفی نکرد و از احوالی که می خواهد پوشیده باشد سؤال ننمود و به هنگام بیماری به عیادتش رفت و در مصیبت تسلیتش داد و در خوشی و شادی تبریک و تهنیتش گفت و از لغزش هایش عفو و گذشت کرد و اسرارش را پوشیده داشت و چشم خود را از اهل خانواده او نگاه دارد و چون در خانه نباشد از مواظبت خانه او غافل نشود و با فرزندان او لطف و مهربانی کند و با آنچه مصلحت دین و دنیای او باشد ارشاد نماید و اگر از او یاری خواهد یاریش کند و اگر قرض خواهد قرضش دهد و بنای خانه خود را بدون اجازه او بلند نگرداند که هوای خانه او را حبس کند و اگر از خوراکی های لذیذ و دلپسند به خانه آورد و وی هدیه فرستد و اگر این کار را نمی کند پنهان به خانه آورد و فرزندانش آن را بیرون نیاورد، مبادا کودکان همسایه آگاه شوند و خواهش داشته باشند و خاطر او شکسته شود.
در مورد همسایه گذشته از این که نباید همسایه ما از ما آزار ببینه، نباید سر گرسنه به زمین بگذارد، گذشته از اینها وظیفه ما این است که اگر بدی و آزاری و چیزی از همسایه دیدیم چشم اونو ببندیم، این رو جایی واگو نکنیم، به او حسد نبریم، اگر شادمانی برای او پیدا شد به او تهنیت بگیم، اگر مصیبتی رو دچارش شد به او تسلیت بگیم، اگر گرفتار شد و از ما کمکی برمیاد، از کمک کردن به همسایه، چه کمک مادی چه کمک معنوی، چه تسلیت دادن و تعزیت گفتن، دریغ نورزیم. دیگر از حقوقی که در به اصطلاح روایات ما آمده این هستش که شخصی از پیغمبر اکرم سوال میکنه که آیا حقی غیر از زکات، حق مالی ما به گردنمون هست یا نه؟ حضرت میفرمایند که بله، بر رحم اضاعت برد، یکی این که ما به خیشاوندانمون برسیم با اموالمون و یکی صلت الجار المسلم، اون همسایه مسلمانی که داریم از اموالمون به او رسیدگی بکنیم و این چنین نباشه که با او بی‌اعتنا باشیم. یک حق اینه که وقتی که نیست و غائب است او رو حفاظت کنی، اموالش رو، خونش رو، یا آنچه که به اصطلاح از جهت آبرو کسی چیزی به او گفت و او حضور نداشت، آبروی او رو حفظ بکنی و ازش دفاع بکنی. و اکرامه شاهدن، اون هنگامی که حضور داره او رو اکرام کنی و بهش احترام بگذاری. و نصرته اذا کان مظلوما، اگر دیدی مورد ظلم و تعدی قرار گرفته او رو یاری کنی و دنبال عیوب و زشتی ها و بدی های او نگردی و جستجو نکنی که ببینی این همسایه چه مشکلاتی از جهت اخلاقی داره مثلا که به دیگران نقل بکنی. اگر اتفاقا آگاه شدی بر بعضی از مشکلات او که بدیهایی در او وجود داره، اینها رو بازگو نکنی و بلکه پرده پوشی بکنی و مستور بداری. اگر میدانی که در مورد اینها نصیحتت رو قبول میکنه، به طور خصوصی اون عیبش رو به او گوشزد بکنی که در صدد اصلاح بر بیاد. وقتی که مشکلی برای او پیش